أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين خب بحث گذشته درباره رضا بود. داستان حدیث معراج هست. یک خلوت و نشست صمیمی بین خدا و رسول هست. از اول خلقت، حالا اول که نداره، ازلی است بالاخره، ولی تا خدا خدایی میکرده توی سابقه و تاریخ خدایی خدا هیچ جلسه ای، هیچ خلوتی، هیچ نشستی به اهمیت این خلوت و نشست نبوده. یعنی مهمترین، سرنوشت سازترین، کلیدی ترین، حساس ترین، زیباترین، سازنده ترین خلوت این خلوتی بوده که پیغمبر، یعنی انسان کامل، کاملترین مخلوق، با حق تعالی، یعنی معبود و معشوق همه انسان‌ها داشته. شماها گاهی وقتا توی زندگیاتون صحنه‌هایی پیش میاد که خدمت بزرگان و اولیاء خدا میرسید، نشسته با اونها برای شما غنیمته. میگید من رفتم فلان شهر، فلان جا، خدمت فلان ولی خدا، خدمت فلان بزرگ نشستم و ایشون توی اون خلوتی که من با ایشون داشتم این نصایح، این رمزها، این فرمولها رو، این مطالب خاص رو به من گفتن. آدم خیلی براش غنیمته، یادش هم میمونه. خیلی هم آرزومون هست که پیش بیاد صحنه هایی که ما خدمت بزرگان، اولیای الهی، اساتید برجسته برسیم و توی اون خلوت اون بزرگ به ما چیزهایی رو بفرماید و یاد بده. گاهی وقتا انسان 10 سال، 15 سال، 20 سال، و خدا رحمت کنه مرحوم قاضی رو، فرمود اگر نصف عمرم انسان بگذاره خودش رو به یک همچین انسانی برسونه میارزه. وقت میذاریم تا خودمون رو برسونیم به یک کسی که اون کس نجاتمون بده، دستمون رو بگیره. و گاهی وقتا سالهای سال وقت انسان میگذره تا انسان به محضر بزرگی برسه، اونم برای چند لحظه و چند دقیقه. شما اگر زندگی اولیای الهی رو، بزرگان، علما، مراجع رو نگاه بکنید، تو طول عمرشون یه چند دقیقه به محضر معصوم رسیدن. چند دقیقه امام زمان علیه السلام رو دیده، حضرت مطالبی برایشون فرمودن. شما نگاه کنید الان فرمایشاتی که وجود مقدس امام زمان علیه السلام به علما و اولیا و مراجع کرده تو کتاب‌ها نوشته شده که مثلا بعد از سال‌های سال یه همچین فیضی دست داد، یه همچین ملاقاتی دست داد. حضرت توی اون ملاقات به من فرمود که مثلا زیارت عاشورا بخون. خب یه تاکید خیلی قشنگی است وقتی حضرت به آدم بگه، یه جور دیگه دل انسان جا میگیره. جامعه کبیره بخون، نماز شب بخون، شما مثلا صدقه بده، شما قرائت قرآن کن. بالاخره تو عمر انسان یه ساعتها و لحظاتی پیش میاد که ممکنه یه همچین چیز دست بده به انسان، یعنی انسان به محضر معصوم برسه، به محضر امامزادگان و اولیای خدا برسه. غنیمت برای انسان اون دقایق که به محضر اینها رسیده. حالا شما نگاه بکنید، تشرف محضر امام زمان علیه السلام به قدری اهمیت داره که مثلا بزرگان ما، اونهایی که ملاقات حضوری داشتن، مکاشفه داشتن، اینها رو به عنوان خاطرات و مکاشفات و عرض کنم خدمتون که لحظه های بسیار پرغنیمت عمرشون برشمردن. سال ها هم گذشته، چرخ زحمت کشیده، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال. گاهی وقتا شده بعضی از اولیاء خدا 70 سال کار کردن، 70 سال زحمت کشیدن، بعد چند دقیقه، شاید به 1 دقیقه هم نرسیده گاهی وقتا، خدمت آقا رسیدن، آقا هم یه فرمایش کرده. ولی واقعا فیض خداوند تبارک و تعالی به این تنگی هم که من گفتم نیست، و به این تنگی هایی هم که ما تو زندگی بزرگان میخونیم نیست. یعنی شما اگر کسی طالب باشه واقعا، اونها خیلی بیشتر به آدم سر میزنن، خیلی بیشتر با انسان ارتباط دارن، خیلی بیشتر انسان رو راهنمایی میکنن. اگر ظرفیتی وجود داشته باشه، تمنایی وجود داشته باشه، فیض از طرف اونها همیشه کیست. این مشکل از طرف ماست که واقعا چیزی به نام طلب و اراده درمون وجود نداره. یعنی خودمون اگه دقت بکنید، طلب ما نیست، اراده ما نیست، دغدغه ما نیست، درد ما نیست. امکان نداره یه جایی چیزی به اسم تشنگی و درد و تمنا و دغدغه و طلب و اراده ایجاد بشه، این بزرگواران بخل ببرزن. اصلا اینجوری نیست. اگر به دست نمیاد، اگر حاصل نشده برای ما، حتی یه خواب قشنگ، یه رویای صادقه، مالی نستش که در ما تمنایی نیست، در ما طلب جدی وجود نداره، در ما درد و دغدغه نیست. اگر باشه که اونها اساساً داریم دیگه، دروغ که نیستش دیگه. عادت و کمل احسان، یعنی اصلا عادت شما احسانه. سجیت و کمل کرم سجیه اونهاست، خلق ثابت و دائمی اونها کرمه. ما اگر موفق نیستیم، ارتباطی نداریم، خوابی نداریم، مشاهده‌ای نداریم، مکاشفه‌ای نداریم، شهودی نداریم، واردات قلبی نداریم، مال این استش که خودمون نمیخوایم. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ طبیب هست بالا سر ما، درد ما نداریم، درد جدی نداریم. این شما بدونید، یعنی این همیشه است. اول از این در رابطه با این نکته، مضافاً این که جدای از این که ما درد نداریم و اونها هم اگر ما درد داشته باشیم دریغی ندارن، این هستش که خیلی خیلی مسئله بیشتر و بزرگتر از اون چه که در کتابای خاطرات علما که به محضر بزرگان و اولیاء دین و معصومین رسیدن وجود داره. یعنی اگر رسیدن به محضر معصوم، استفاده از اولیاء خدا، بهره‌مندی در خواب، یه چیز عادی باید باشه، اینقدر عادی که پیغمبر صبح به صبح اصحابش میفهمودن که حلم مبشرات، کی بشارتی بهش از اون ور رسیده، عادی بوده، یه کار عادی. الان شده استثناء برای که ما وضعمون خرابه. اگه اینا شده استثناء، اگه شده اینا یه عرض کنم خدمتون که یه چیز خیلی نادر و شاز، به نظر شما انقدر وضعمون خرابه؟ ما خیلی بدیم، ما خیلی بیچاره ایم. ولی تو جبهه این همه بسیجیایی که به امام فرمود راه 100 ساله رو یه شب طی کردن، به کرات حضرت رو ملاقات میکردن. ما چقدر، یکی دو تا ده تا نیست، چقدر شهید داشتیم که حضرت باشون نشست و برخاست داشت، بهشون میگفت تو کی شهید میشی؟ من لااقل 10-15 تاشو خودم یادم، تشرفاشون هم من خودم دیدم اونجا خدمت حضرت تشرف پیدا کردن. کار شازی نبود، کار سختی نبود، اگر یک کسی واقعا دل کنده بود ارتباط داشت. شهید داریم قبل از شهادتش، یعنی مدت ها سال قبل از این، عرض کنم خدمتون که محله خودشون میرن قبر میکنه، یه قبر کوچولو، خیلی تنگ و کوچیک برای خودش میکنه. همین گفتن این چی بود؟ قبر منه. آخه چرا اینقدر تنگ و کوچیک؟ بعدا میفهمید. بعدا آمده بود دفاع مقدسی و جنگ و شهادت، زمان و تاریخ و نحوه شهادت و همه رو سالها قبل میدونه. آقا ایشون شهید شده، سر در بدن نداره، قشنگ جنازه بدون سر کامل تو قبر جا میگرفت. اگه سر داشت جا نمیگرفت، سری وجود نداشت. خب این بچه کجا بود؟ چند سالشه؟ کجا درس خونده؟ چقدر کار کرده؟ چقدر سخنرانی رفته؟ چقدر کلاس رفته؟ ها؟ همین آقای ایوغ که همه تو شما میشید، حاج داود ایوغ خودمون که ساختمان یاخچی آباد رو مدت در اختیار مؤسسه قرار داده بودن، داداش شوری روحانی شهید، همه از جزیره در میان، ایشون با قایق خودش میرسن جزیره، دنبال اون جایی که بهش نشون دادن قرار شهید بشه میگرد تا همونجا هم شهید بشه. مهم این هستش که ما باید ذریب مقاومت هامون رو کم کنیم تو شدن. ما خیلی پوست کلفتیم. دیگه تعبیر مؤدبانش پوست کلفته، اگر نگم لجوج هستیم تو شدن. عادت کردیم بشنویم، از این گوش بگیریم، از اون گوش در کنیم، عادت کردیم دیگه اصلا. و این هم خیلی خطرناکه، این حجاب هی بگیریم بشنویم و آخرش هم هیچی عمل هم نکنیم. فعلا هی کسی پوست کلفتی نکنه، شنیدنش با شدنش یکی باشه، اینجور چیزا که کرم اونهاست دائم هم هستش. اونا مگه میشه ما رو رها کنن؟ مگه میشه ما رو معطل نگه دارن؟ مگه میشه؟ نه، کمک میکنن همیشه کنار ما هستن، شاهد ما، ناظر ما، وضع ما رو میبینن، کمک میکنن. ما خیلی بدیم، خیلی بد جنسی میکنیم، خرابکاری میکنیم، هی یک سر حجاب رو حجاب میذاریم، خب دیگه مصیبت ها اتفاق میفته. حالا شما نگاه بکنید، من میگم فیض دائمیه، یکی از اون موارد فیض دائمی همین حدیث شریف معراجه که آقا گزارش خلوتشون رو به ما دادن. یعنی دیگه شما بزرگتر از پیغمبر و تشنه تر از پیغمبر و پرظرفیت تر از پیغمبر و فقیر تر از پیغمبر و... چون فقر فخره دیگه، هرچی شخص فقیر تر باشه ثروتمند تره. تو برخورده با بی نهایت هر کس ظرفیت بیشتری داره، گداتر باشه جذب بیشتری داره. این که ماها دریافت نمی‌کنیم حتی در خواب، ما نیستش، ما ظرفیتمون پر متاسفانه، ما اصلا گدا نیستیم. آدم وقتی گدا میشه میفته به استراب و استرار. ما گدا نیستیم، طلبی هم نداریم واقعا. آدم وقتی گدا میشه، شما امشب بخواید برگردید خونهاتون پول نداشته باشید، ببین چه جوری استراب میفته سراغتون، پول نداشته باشید، فردا و صبحونه و نهار و شام نداشته باشید. انسان مستر میشه. وقتی ما ظرفیتمون پره درخواستی هم نداریم، به همینی که هست قانعیم. تازه خیلی وقتا همین هم زیاد میدونیم، یه جوری میخوام کمش بکنیم، هی کم میکنیم قضیه رو، با تنبلی با بی‌حوصلگی کمش میکنیم. ولی امکان نداره یک کسی ظرفه بره پر نکنن. پیامبر از همه گداتره، از همه گداتره. چون از همه گداتره؟ افقره دیگه. چون از همه گداتر هست جذبش هم بیشتره. میگه خدایا من تشنه هستم که هرگز سیراب نمیشم، من گرسنه هستم که هرگز سیر نمیشم. اینقدر گدا آدم. ما نه، ما اصلا استرار نداریم، استراب نداریم، گدایی نداریم. ما انتم الفقراء الی الله ابناما. پول تو حسابمون پر باشه، زنی، زندگی، شوهری، خانواده، ماشینی، خونه، بسمونه دیگه. اصلا نمیدونیم در خون خدا، کاری نداریم باش. وقتی که شکممون سیره کاری باش نداریم، اصلا احساس نمی کنیم نیاز داریم. ما برای گدایی های بخش انسانیمون دغدغه نداریم. گدایی های بخش انسانی اصلا نیومده سراغ ما. ما نیازهای انسانیمون مضطربمون نمی کنه. اون چه که مضطرب میشیم، غم و غصه داریم، غم و غصه مون رو میریزیم سر خدا و معصومین تو دعاها و مناجاتمون، همش خواسته های مربوط به طبیعته. خیلی خیلی آدم خوبی باشیم نیازهای علمیه، نیازهای علمی. نیاز انسانی نداریم. بخش انسانی اصلا احساس گدایی نمی‌کنه. حالا این درس معراج هم همین جوریه. کسایی که میان میشینن اینجا، خیلی مهم نیست کی میاد میشینه، چقدر میشینه، چقدر مرتب مینویسه، گوش میکنه، چند نفر میان، اصلا اینجوری نیست. این درس مال گداهاست. این آدمایی که خیلی بدبخت بیچارن، خیلی خیلی احساس بیچارگی میکنن، دیگه اورژانسی غذای خیلی خاص گذاشتن براشون. یعنی پیامبر گفته شاید یک کسی هم مثل من بدبخت بیچاره باشه در درگاه خدا، یک کسی هم مثل من فقیر باشه. حالا من که فقیرم، گرفتارم، وقتی تو اوج فقر رسیدم به محضر خدا، بهش گفتم خدای من چیکار کنم، من فقیرم، من بیچارم، عبد ذلیل ضعیف مسکین مستکین، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. دیگه از این بدتر داریم ما؟ ها آدم از این بدبختر داریم؟ ها هیچی نداریم بیچاره. فقیر، مسکین، مستکین، ضعیف، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا، هیچ عرضه ای هم نداره، نمیتونه نفع ایجاد کنه، نمیتونه ضرری دفع کنه، ولا موتر ولا حیاتن ولا نشون، هیچ دیگه، یعنی اصلا فقر محض. خب یه فقر محض رفته به درگاه غنی مطلق، هو الغنی. حالا این غنی میخواد کرم کنه، یه فقیر محض رفته در مقابل بی نهایت، این میخواد بهش بگه تو چیکار کن، چیکار کن مثل من بشی، چیکار کن شبیه من بشی. خب اولین چیزی که بهش گفته بود چی بود؟ توکل. توکل هم توضیح دادیم. این همه گفتیم آقا توکل یعنی تو باید بدبخت بیچاره باشی، مستر بشی. اصلا تو ظرف اضطرار و بدبختی توکل معنا داره. اعتماد به خدا اون وقت تو دستت خالیه. اون وقت خدا تا میخواد ما رو فقیر کنه، دستمون رو خالی کنه، زمینه توکل رو فراهم کنه، ما جیغمون در میاد. آی بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، موندیم، نمیدونم فقیر شدیم، نمیدونم چرا اینجوری شد، چرا اینجوری میشه. اصلا پس کی توکل معنا پیدا میکنه؟ با شکم سیر و دست پر که توکل معنا نداره که. توکل یعنی تو یه دهنه به گشادی تمام عالم داشته باشی، خب یه گدایی زیاد، هیچی هم نداشته باشی، دستم خالی باشه، هزار تا نون خورم بیان یقتو بگیرم بگیر یالا نون ما رو بده، نون زن و بچه‌ت هم نداشته باشی، برای یه دونه بربری، برای یه دونه سنگک لنگ بمونی، بعد تازه بهت بگی خب خدای حالا توکل به تو. این توی زندگی شخصیمون، این تو زندگی شخصی، توی فعالیت کردن برای اسلام و امام زمان و خدا هم قضیه همینجور استش. امام خمینی وقتی بهش میگن تو مأموری ایران رو نجات بدی، تو بدترین وضعیت بهش میگن مأموری ایران رو نجات بدی. انقدر عجیب فعالیت امام، حرکت امام، که خدا رحمت کنه از آیت الله فاضل رو، این خاطرات آقای فاضله و آقای کوثری خدا بیامرز، گفتم ما توی نجف خدمت امام رسیده بودیم، یه آقای بیادبی به امام گفتش که چی میگی شما شاه باید بره، نشستی اینجا نفس از جا گرم بلند میشه، تو یه دونه مستجد تو نمیتونی از خونه بیرون کنی، نشستی اینجا میگی شاه باید برود. حواس رو نگاه کنید چقدر با اطمینان شاه باید بره. خب چی داری تو؟ 15 خرداد پاشده بعد یه سخنرانی کرده، نصف شب رفته در خونه گرفتنش، مثلا کسی ارزه لادش بگه تو، بگه چی؟ ولی اشتا شب اردنش تو را بهش طرف میگه که آخه تو یه نفر آدم وایسته جلوشا چی چی میگی؟ مثلا خدم و حشمی داری، سربازی داری، لشکری داری، ارتشی داری جلوشا؟ آقا با چه اطمینان میگه بله من ارتش دارم. ارتشت کو؟ قنداقن تو کوچه ها دارن بازی میکنن، فعلا بچه‌ها دارن ارتش هم بازی میکنن. کجای حرف اومده؟ توکل. توکل اومده. شما انقلاب اسلامی رو تجربه کردید همتون، دفاع مقدس ما چی داشتیم که جلو همه دنیا وایسیم روی همه رو کم کردیم؟ چون هیچی نداشتیم تونستیم روی همه رو کم کنیم. اگه اسلحه داشتیم و تجهیزات و پول و ثروت داشتیم و بمب اتم و هواپیما و موشک و تانک داشتیم که مغرور می‌شدیم دیگه. در تمام جنگ‌های پیامبر، جنگ‌های پیامبر غالبش و اکثر قبیلتون لشکر پیامبر چون هیچی ندارن پیروز هستن، چون دست خالی هم پیروزن. غیر از جنگ حنین که اونا بیشتر بوده از دشمنا، اتفاقا تو جنگ حنین اصحاب پیغمبر، سربازای پیغمبر، مسلمین قوی‌تر، غنی‌تر، اسلحه‌شون بیشتر بود، شکست خوردن. چرا؟ اعجبتکم کثرتکم، کثرت شما، زیادی شما، شما رو به اوج برده بود. علی آقا توکل به خدا. یا توکل به خدا چیه؟ جیبون پره. توکل به خدا یعنی چی؟ جیبون پره. شما وقتی میخواید کار بکنید، تا وقتی که حواستون بزرگ نباشه. حواستون بزرگ یعنی چی؟ یعنی یه زمانی تک تک شما خانم‌ها و آقایون، تک تکتون حضوراً خدمت آقای امام زمان علیه السلام برسید، حضوراً و حضرت بهتون بگه که خب میخوام ظهور کنم، پاشین بریم، و تا به این فکر نکنید که شما باید این کارو بکنید، یعنی همتتون رو بلند بکنید، روحتون رو قوی کنید، بعدم پاش وایسید سیلی بخورید. پاش وایسید سیلی بخورید. یعنی آقا من یه همت اینجوری دارم که آقا امام زمان علیه السلام باید مقدمات ظهورش رو فراهم کنم با ضمیر چی؟ متکلم وحده. باید یا نهایتاً متکلم الغیر. ما که نشستیم اینجا میخوایم تلاش بکنیم قوی ترین آدم ها، قوی ترین سرباز ها، بزرگترین سرباز ها، ها؟ دعای ماست دیگه. اللهم اجعل لی من جندک فان جندک هم الغالبون، و اجعل لی من حزبک فان حزبک هم المفلحون، و اجعل لی من اولیائک فان اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس اینا مسخره است. ما دعا میکنیم شبای ماه مبارک رمضان همیشه اللهم اجعل لی ممن تنتصر به دینک ولا تستبدل بی غیری، منو از کسانی قرار بده که دین تو رو یاری بکنم، دین تو به وسیله من یاری بکنی. کسی هم جای من قرار ندی خدایا، هیچ کس جای من نبود. قوی ترین سربازها. این همه داریم دعا میکنم در دعای صحیفه، من از بهترین ها باشم، من از قوی ترین ها باشم، من از نزدیک ترین ها باشم، من از مفید ها باشم. آرزوها و دغدغه های شیعه شما در جامعه کبیره براتون خوندم، تو همین جلسه براتون خوندم. من باشم که معصومین رو به همه دنیا معرفی کنم، که طوری معرفی کنم به همه دنیا که همه دنیا عاشق معصومین بشن. هیچ موجودی تو عالم نباشه که معصوم رو نشناسه، به شیفتش نباشه. آقا حضرت دعا کرد در حق شماها، دعای حضرت به شما خیلی قدرت و توان میده. ببینید دعاشو براتون بخونم، امام رضا علیه السلام هست، رحم الله امرئن احیا امرنا، خدا رحمت بکنه بنده ای رو که امر ما رو زنده نگه داره. در حدیث داریم ما رو بشناسونه. بعد حضرت در آخرش رو میفهمد که فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگه همه مردم دنیا حرفای ما رو بشنون حتما تابع ما میشن. و این بیورزگی از ماست که ما نمیتونیم حرفای معصومین به این قشنگی رو بریم به مردم بزنیم. مردم والله همه تشنه حرفای قشنگن، همه تشنه حق هستن. دنیا الان تشنه حقه. امام فرمود جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل ماها انگیزمون ضعیفه، ماها جهانی فکر نمی‌کنیم، ماها مثل امام زمانمون فکر نمی‌کنیم، ماها حلیمون نیستش که امام زمانمون به کار جهانی احتیاج داره. شما باید داد بزنیم امام زمان تو دنیا. همه جا باید فریاد بزنید، همه جا باید معرفی کنید. بابا این طبیعت گراها رو شما نگاه کنید، طبیعت گراها که میخوان برن تو مجلس یه رأی بیاره، میره میلیون‌ها قرض بگیره، طرفداراش رو میرن میلیون ها تومان بهشون کمک میکنن، یا این بره تو مجلس به نفع ماست. بعد هم شب و روز شما دیدید توی ایام انتخابات شب و روز میان برای اون کسی که میخواد بره تو مجلس تبلیغ میکنن، اعلامیه پخش میکنن، پلاکارد میزنن. خب ما برای امام زمان اینجوری نیستیم، ما برای امام زمان شب بیداری نداریم، مسافرت نداریم، شب نخوابی نداریم، اصلا نداریم. ما اصلا برای امام زمان چیکار میخوایم بکنیم؟ دیدید شما برای تو طبیعت گیره ها چیکار کرده؟ بعد داشتن یک کتاب خیلی بده، امیرالمومنین علیه السلام فرمود خاک بر سر ملتی که تو خونه خودش مورد تهاجم قرار بگیره. همین شب جمعه گذشته یه جزوه زدن تو همین شهر ری، شهر مقدس، یه جزوه مزخرف هست با استناد به آیات قرآن. علما و مرجعیت و شیعه رو همه رو بردن زیر سوال، حکومت و امام و پخشش هم کردن اینجا دست هم. واقعا هم تأثیر گذاره، چون کسایی که اطلاع نداشته باشن واقعا تأثیر میپذیرن. دفعه اولی تو این سال سه چهار تا جزوه طولانی راجع به آیات قرآن رو طوری چیدن که شما وقتی میخونیدش میگی آقا معصوم و امام و قدرت امام و معجزه امام پرت و پلاست. نعوذ بالله. دارم کار میکنم بغل گوش خودمون، همین شهر رای خودمون دارم کار میکنم، تو خونه خودمون دارم بهمون حمله میکنم. شما تا انگیزه بزرگ جهانی نداشته باشید منطقه‌ای هم نمیتونی کار بکنی، عرضه کار کردن تو شهر خودت و محله خودت هم نداری. مگه امام زمان بخیل کمکت بکنه؟ مگه خدا بخیل دست رو بگیره؟ نه. ما درد نداریم، ما انگیزه نداریم، ما اصلا تحمل دردم نداریم، تحمل نداریم. یه ذره فشار به اون میاد عصبی میشیم، حرفای بی ربط دهنمون در میاد، حرفای ناجور دهنمون در میاد، میریزیم به همدیگه، به جون همدیگه میفتیم. چرا؟ چون فشار به اون اومد. اصلا قاعدش همینه. شما با شعب ابی طالب داریم، ما پیغمبر خدا به این بزرگی، امیرالمومنین به این بزرگی، حضرت زهرا به این بزرگی، ابو طالب به این بزرگی، سه سال تمام میگن آقا تو توی شعب نمیمونه که رفتن مکه مشرف شدن دیدن شعبو یا نه. برق آفتاب 3 سال گرسنگی، محاصره، غذا نیست، آب نیست، هیچی نیست. 3 سال شوخی نیست. اصلا راه خدا همینه. مفهوم توکل و رضا اینجا شکل میگیره که تو ادعات این هستش میخوای برای امام زمان کار کنی، فکر میکنی امام زمان باید برات هر دفعه یک کیسه پول بفرسته برات که بیا کار کن برای من، همه چیت هم به راه باشه، بعد هیچ جام لنگ نمونی، سختی نکشی. نه، اینجوری نیست. آقای امام حسین میخوام بیام پیش شما، امام حسین میگه نه نمیخواد بیای، اگه میخوای بیای من کمکتون نمیکنم. حکومت ظالم میذاره قبر حضرت رو خراب کنه. فهم کنه حالا چرا حضرت جلوشو نمیگیره؟ مثلا احمقی که گفته بود که امام رضا اینا اگه زور داشتن که جلوشو میگرفتن بم نمیذاشتن توی حرمشون. مردم اونا که میان از اینا شفا میخوان، این تو حرم خودشو نگه داره. نه عزیزم اینجوری نیست. امام حسین میگه خراب کنین قبر منو، نذاریدم کسی بیاد مگر کسی که یه دستشونو بدن، دو دستشونو بدن. این کسی حاضره بیاد زیارت یا نه؟ اصلا قاعده عشق همینه، قاعده عرفان همینه، قاعده شدن همینه. اول میبره در قلعه خیبر رو میکنه به این قدرت، تمام نبردها پیروزش میکنه، بعد میگه خب حالا موقعی که حکومت خودت شد 4 تا آدم پیزوریه ضعیف میان در خونه، تناب میرزن گردنت، زنت هم جلوت میزنن، میکشن، دست هم میبندن میکشنت مسجد. برو مسجد، هیچ کاری نکنم، هیچ کاری نکنم، برو مسجد. رضا یعنی همین. و الا رضا اگه من شکم سیر باشه، همه چیم به را باشه، چیو رضا بده؟ رضا به چی بده؟ معنا داره؟ توکل کیلو چنده؟ چی این حرفا چیه؟ این که من تکرار میکنم برای این هستش که میدونم برای خیلی از عزیزان این حرفا جا نیفتاده، یعنی اصلا خوب درک نکردن، با قلبش رو نگرفتن این رو. ببینید ابی عبدالله علیه السلام، الرضا به مکروح القضا من اعلا درجات الیقین. این که انسان چیکار بکنه؟ رضایت بده به اون چیزایی که ناپسند شماست، به مکروه القضا، قضاهایی که پسندیده شما نیست، سختتون، اذیت میشید. خوشنودی و رضایت در اون چه که شما خوشتون نمیاد مکروه القضا. این چیه؟ من اعلی درجات الیقین، از عالی ترین درجات یقینه. یقین عزیزم تا گفتم یعنی اونی که تو باید بشی. میوه، میوه این هستش. انسان تا میوه نشه، یعنی تا یقین نداشته باشه، میوه نمیشه. شاخ و برگ و مقدمه است برای دیگران تا خودش به یقین برسه. وقتی به یقین رسیدی میوه ای. حالا کدوم میوه همه میوه ها بهتره و رسیده تره و خوردنی تره؟ کامله، میوه کامل بالاترین درجات یقین داشته باشه. میگه رضا، اون کسی که راضی هست، راضیه. یعنی میگه آقا من تو محضر تو دارم این کار میکنم. ما یه چیز داریم میگیم، تمام حادثه عاشورا رو شما نگاه کنید، دعای سید الشهدا رو نگاه کنید. سید الشهدا تا میاد کربلا میگه آقا اینجا کجاست؟ نمیدونم فلان فلان، اسمای مختلفو میگن، نینواس چیه 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 چیه، اسم دیگه داره، کربلا، کرب و بلا. حضرت دستش میبره بالا میگه اللهم، خب دقت کنید، اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا. خب سید الشهدا پناه نبرد به خدا از کرب و بلا، سرش نیامد. بعد چه دعاهایی میکنه حضرت؟ این دعایی که امام حسین کرد اگه اجابت بشه اصلا نباید داستان کربلا اتفاق بیفته. مسئول دستش برده بالا دعا کرده خدایا دشمن منو بر من غلبه مده. عرض کنم خدمتتون که چنین چنین چنان چه دعاهایی کرده سید شهدا، دعای پیروزی، دعای موفقیت، معصوم، شروع کربلا. درست شد؟ دعا کرد یا نکرد؟ خیلی خوب. حالا چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ تو تمام حرکت ها ناکامیه. اول فضل عباس میره آب بیاره، دیگه داستانش رو شما میدونید چی میشه. حرف میزنه با اهل کوفه، تأثیر نداره. هرچی بیشتر دعوت میکنه اون لجاجت بیشتر. یه درخواست داره یه آبی برای علی اصغر بگیره، جوابش هم با تیر دادن. بعد گفت ان لم یکن لکم دینون ولا تخافون المعاد فکونوا فی دنیاکم احرارا. اگر دین ندارید، اگر از معاد نمیترسید، لاغر مرد باشید، آزاده باشید، به خانواده من حمله نکنید، به خیام من حمله نکنید، با بچه ها کاری نداشته باشید، با زن ها کاری نداشته باشید. خلاص شد یا نشد؟ ها؟ نه. به چشش هم نشون میدن که آقا ببین نه ها این دعای من نکردی، اینا حمله کردن دارم میدن آتیش بزنن خیلی میخواد، دارم میدن سراغ ناموست بهش نشون میدن. حالا که خوب تموم شده، حضرت افتاده توی گودال. الهی رزن به رضا، همه این نشدن ها برای این بود که به اینجا برسه. اوجه دیگه، اوجه رزم برزاک. یه اون چیزایی که من خواستم هیچ کدوم نشد، هرچی تو خواستی شد و اون از همه قشنگتر بود. یعنی یه عقبه خیلی مهم هست، میاد 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 تا میرسه به اینجا که زینب کبری سلام الله علیها بگه و ما رأیت الا جمیلا. حرف کمیه. ما صدامون در میاد، ما انقدر بدبخت و بیچاره و بی‌ظرفیتیم که یه ذره پولمون کم بشه، یه ذره نونمون بخواد خطر بیفته، بخوایم خونمون رو از دست بدیم، مستاجر بشیم، بخوایم یه ذره شکممون، شهوتمون، دنیامون فتیلش بیاد پایین، طبیعته بخواد دست بخوره یه ذره، جیغمون در میاد. رضا کیلو چنده؟ رضا کجا بود؟ توکل چیه؟ ما همه میخواییم مشروط برای امام زمان کار کنیم. ما کار میکنیم برای امام زمان مشروط که اون شعله طبیعت همیشه فعال باشه و به راه باشه. آشپزخونه طبیعت همیشه غذا تولید بکنه. ما چیزی از همون کم نشه. سرمایه گذاری نکنیم، سیلی نخوریم، آبرویی از همون نره. به زحمت نیفتیم، به گدایی نیفتیم، به قرض کردن و این چیزا نیفتیم. خب حالا اینم یه چیزی هست که ما برای خودمون تدارک دیدیم. دینداری خودمون رو داریم میکنیم. اونو که خدا میخواد معلوم نیست. ما هم دلمون خوشه به اسم امام زمان و به اسم خدا میخواییم دینداری بکنیم، کار بکنیم. اینقدر قشنگه نگاه کنید. امیرالمومنین علیه السلام: ما احب ان لی بالرضا فی موضع القضاء حمر النعم. میگه دوست ندارم در مقابل این که من برسم به رضا در مقابل قضا، دوست ندارم عالی ترین نعمت های الهی، عالی ترین نعمت های مادی بهم برسه. نفی هم رو نعم یعنی چیه؟ نفیس ترین اموال دنیا، نفیس ترینشون. میگه من حاضرم همه رو دست بدم ولی به اینجا برسم که بتونم بگم خدایا راضیم، حاضرم همه چیز رو از دست بدم، از تمام عالی ترین نعمت های دنیا، حالا برای هر کس هر چی هست، خونه، از زن و فرزند، هر چی هست بگذرم، ولی یه بار به خدا بگم خدایا راضیم. ما چون عادت کردیم، امروز داشتم من برای خانومم میگفتم، داشت تلویزیون بحثی راجع به رشادت و شهادت و از خانم بزرگوارایی که زحمت کشیدن صحبت میکردیم، گفتم نگاه کنید 30 سال، 20 سال، 15 سال، 10 سال طرف حاضر بوده بره زندان، مبارزین قبل از انقلاب خیلی آدم های بزرگی بودن با رضایت. الان ما هستی میریم برای همه مملکت اینجوری است. آقا مملکتی که شاه داره قریبه، حتی نزدیکترین کسات میگن تو احمقی، بشی سر جات حرف نزن، بعد تو پاشی حرف بزنی برن زندان، 30 سال بخوابی زندان، 20 سال بخوابی زندان شکنجه. زن بچه چی بعد؟ خونه چی؟ غذا چی؟ هیچ. با چه زحمت این انقلاب دست ما رسوندن اینا؟ ما قدر میدونیم اینو؟ ما حاضریم 1/100 اون شکنجه ها رو، اون زندان رفتن ها، اون غربت کشیدن ها، اون بدبختی کشیدن تحمل کنیم؟ حاضریم؟ اصلا نمیاد سراغ ما. شکم ها پر الحمدلله، تا خرخره میخوریم، یخچالا فریزرا پر، همه چی پر، میزون نقم میزنیم، قرم میزنیم، زودم میفتیم به آخ و اوخ کردن و آی نمیدونم الان چنین شد چه نشد. کار کردن برای ما زمان اینجوری مسخره کردن خودمونه. فرمودن یکی از دوستان طرف برای بقای اسرائیل حاضره بره وام بگیره، وام میگیره توی اروپا، وام زیاد، پولو میفرسته اسرائیل، خودکشی میکنه. وظیفه شرعی انجام میداره خودش، میام خودمو میکشم پول بره اونجا، میام که وام دادم به درک. ما حاضر باید جیبمون اینجوری سرمایه گذاری کنیم؟ کسی که حاضر خودکشی کنه جیبشو خالی کرده بعد خودکشی کرده ها، یعنی یه دونه یک قرون تو جیب خودش نذاشته، فرستاده اسرائیل بعد خودش هم کشته، یعنی هرچی اموال داشته داده. سلام خط بفرمایید. بازم صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد فرج فرج.
پس دقت کنید توی این خلوتی که بین خدا و پیامبر هست، آدمای ظاهربین اگر یه همچین خلوتی بهشون دست بده، دنبال این هستن که اون طرف بهشون بگه چقدر نماز بخون، کدوم نماز رو بخون، کدوم ذکر رو بگو، کدوم ورد رو بگو، 40 شب این کار رو کن، 30 شب اون کار رو کن. ولی خدا وقتی به پیغمبر میرسه اصلا بهش نمیگه عبادت کن، کاری بکن، هیچی نمیگه بهش. میگه چی؟ اینا رو میگه ها بشا، اینا رو گذاشته آخر سر. از کجا شروع کرده؟ از دل شروع کرده، از دل شروع کرده. توکل تو زیاد کن، رضایت. پس اولین چی بود؟ توکل، که زمینه و ظرفش رو گفتم یعنی چی. بعد چی؟ رضایت، این که انسان راضی باشه. از کجا شروع کرده حضرت؟ خدا از کجا شروع کرده؟ از ظاهر شروع نکرده. از کجا شروع کرده؟ از باطن شروع کرده، قلب، از قلب شروع کرده. خب سومین مطلب بحث محبت خداوند تبارک و تعالی است که انشاءالله میمونه برای جلسه بعد اگر عمری بود. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.